نوار شماره 489 وی قسمت 22 کتاب جنگ و صلح جلد 3 اثر لئون تولستوی ترجمه کاظم انصاری صفحه 1011 مرتبه شاهزاده آندره دریافت که اکنون در کجاست و چه بر سرش آمده است و به خاطر آورد که مجروح شده بود و چگونه در آن موقع که کالسکه در میکیشی توقف کرد تقاضا نمود او را به کلبه ببرند. بعد از درد بیهوش شد ولی باز دوباره در کلبه بهوش آمد، چای نوشید، سپس آنچه برایش پیش آمده بود به خاطر آورد و آنچه در محل زخم‌بندی هنگام مشاهده رنج و شکنجه مردی که از ری تنفر داشت روی داد و افکار سعادت بخش آن دقیقه را آشکارتر از تمام خاطرات دیگر در نظر مجسم ساخت و این افکار اگرچه ناآشکار و نامعین بود ولی اینک دوباره روح او را مسخر کرد و او به خاطر آورد که اکنون با سعادت جدیدی آشناست و این سعادت با انجیل وجه مشترکی دارد. به این جهت خواهش کرد که برای او کتاب انجیل را بیاورند، اما وضع ناراحت و رنجاور جراحت او و جابجا کردن مجدد وی دوباره افکار او را آشفته و در هم ساخت و برای مرتبه سوم در سکوت کامل شب باز به هوش آمد. همه در پیرامون او خفته بودند، زنجیره ای از آن سوی دهلیز جیر جیر می کرد. یک نفر در خیابان فریاد می کشید و آواز می خواند. سوسک ها روی میز، روی شمایل، روی دیوارها خشخش می کردند. مگس درشتی وزوز کنن گاهی خود را به بالش او می زد و گاهی گرد شعله شمع پیهی با فتیله دود کننده می گشت. وضع روحی شاهزاده آندره با حالت روحی انسان سالم فرق داشت. انسان سالم معمولاً فکر می‌کند، احساس می‌کند و در آن واحد اشیاء بیشماری را به خاطر می‌آورد. اما قادر است تا یک رشته افکار یا مظاهر را انتخاب نماید و تمام توجه خود را در اطراف آن افکار و مظاهر متمرکز سازد. انسان سالم می‌تواند هنگام ورود تازه واردی به اتاق خود رشته ی افکار عمیق خود را بگسلد و پس از بیان عبارتی مؤدبانه به وی باز به اندیشه های خود بازگردد. از این لحاظ نیز وضع روحی شاهزاده آندره با حالت روحی یک انسان سالم تفاوت داشت. تمام قوای روحی او فعالتر و روشنتر از هر موقع دیگر بود، اما بیرون از حد و اراده وی فعالیت می‌کرد. متنوع‌ترین افکار و تصورات در آن واحد بر وی چیره می‌شد. گاهی یک مرتبه اندیشش بسیار نیرومند و عمیق، چنان که هرگز در حال تندرستی چنان نبود، به کار می‌افتاد. اما ناگهان در وسط کار توقف می‌کرد و تصور و تجسم غیرمنتظری جایگزین آن می‌شد، چنان که دیگر قدرت بازگشت به آن اندیشه را نداشت. شاهزاده آندره همچنان که در کلبه خاموش نیمه تاریک افتاده بود با چشمهای گشوده و توالوده به پیش رو می نگریست و با خود می اندیشید: آری، سعادت جدیدی را کشف کردم که نمی توان آن را از آدمی جدا کرد. این سعادت ماورای نیروهای مادی و ماورای تأثیرات مادی خارجی بر آدمی است. سعادتی است که تنها با روح ارتباط دارد. سعادت عشق است. هر کس می تواند آن را درک کند، اما تنها خداوند قادر است آن را بشناسد و به صورت قانونی برای آدمیان تجویز کند. اما خداوند این قانون را چگونه وضع کرده است؟ چرا پسر؟ ناگهان رشته این افکار گسیخته شد و شاهزاده آندره نمی دانست در حالت هذیان یا در واقع صدای آهسته را به آهنگ خاموش نشدنی ای پیتی 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 و سپس ای تی تی و باز ای پی تی پی تی پی تی و دوباره ای تی تی شنید. در همان حال شاهزاده آندره احساس کرد که روی صورت او به آهنگ این موسیقی آرام ساختمان اسیری عجیبی از سوزنهای کوچک بسیار نازک با پوشال برافراشته می شود. با آنکه برایش دشوار بود، احساس می کرد که دیگر با دقت و کوشش تعادل خیش را حفظ کند تا اینکه بنایی که برافراشته می شود واژگون نگردد. اما با این حال این کاخ واژگون می شد، ولی دوباره آهسته به آهنگ موسیقی موزون و آرام از نو قد برمی افراشت. شاهزاده آندره به خود می گفت: توسعه می یابد، توسعه می یابد، بزرگ می شود و پیوسته توسعه می یابد. هنگامی که شاهزاده آندره به این نجوا گوش می داد و برافراشتن این کاخ سوزنی را که هر دم توسعه می یافت و رفیع تر می شد احساس می کرد، در لمحات روشنایی شمع دوایر سرخ رنگی در پیرامون شعله آن می دوید و خشخش سوسکا و وزوز مگسی را که خود را به بالش و چهره او می زد می شنید و هر دفعه که مگس به چهره او می نشست، حس سوزانی را در او ایجاد می نمود. اما با تعجب به خود می گفت که چرا ضربات بال این مگس که حالا به کاخ برافراشته روی چهره ام می خورد آن را ویران و واژگون نمی سازد. به جز اینها چیز مهم دیگری نیز وجود داشت. این چیز که در کنار در قرار داشت مجسمه ی ابوالهولی بود که او را زیر سنگینی خود می فشرد. شاهزاده آندره با خود می گفت: اما شاید این پیراهن من است که روی میز قرار دارد. این هم پای من است. آن هم در اتاق است. اما چرا تمام اینها با این آهنگ ای پی تی پی تی پی تی ای تی تی ای پی تی پی تی هر دم بزرگتر و طویلتر می شود؟ بس از خواهش میکنم موقوف کن، خاموش باش. ناگهان دوباره افکار و احساساتش با وضوح فوق‌العاده به کار میافتاد. اندیشش باز صریح و روشن جولان میکرد و به خود میگفت: آری، عشق، اما نه آن عشقی که برای پاداش یا منظور خاصی تجلی میکند، بلکه آن عشقی که من برای نخستین مرتبه هنگامی که در حال مرگ دشمن خود را دیدم و با این حال او را دوست داشتم احساس کردم. من آن عشق و محبتی را احساس کردم که جوهر و ماهیت روح است و به مراد و مقصود خاصی نیاز ندارد. اکنون نیز من این حس مسعود را درک می کنم. باید نزدیکان خود را دوست داشت، باید دشمن خود را هم دوست داشت، باید تمام مظاهر خداوند را دوست داشت. ما کسی را که در نظرمان گرامی و ارجمند است می توانیم با عشق انسانی دوست داشته باشیم، اما دشمن را تنها با عشق یزدانی می توان دوست داشت. من نیز به همین جهت چون دریافتم که آن مرد را دوست دارم این اندازه شادمان شدم. عاقبت او چه شد؟ آیا او زنده است؟ اگر آدمی کسی را با عشق بشری دوست داشته باشد، ممکن است روزی آن عشقش به کینه و نفرت مبدل گردد. اما عشق خدایی نمیتواند تغییر کند و هیچ چیز، حتی مرگ هم نمیتواند آن را نابود سازد. این عشق جوهر و ماهیت روح است. من در عمر خود از مردم بسیاری نفرت داشتم، اما از میان تمام مردم هیچ کس را به اندازه این دختر دوست نداشته و در این حال از هیچ کس به قدر او متنفر نبودم. پس ناتاشا را نه آنچنان که پیش از این دیده بود، یعنی نه فقط با جذابیت و فریبندگی که سبب سعادت و شادمانی او بود، به صورت زنده‌ای در خاطر مجسم ساخت. برای نخستین بار روحیات او را پیش خود مجسم کرد و احساسات و رنج و شرمساری و پشیمانی او را درک کرد. اینک برای نخستین مرتبه به تمام بیرحمی و قساوت امتناع خود از ازدواج با ناتاشا پی برد و تمام بیرحمی و قساوت قطع نامزدی خود را با وی احساس نمود. پس با خود گفت: اگر برای من امکان داشت که تنها یک مرتبه دیگر او را ببینم و یک بار دیگر به آن چشم ها نگاه کنم و بگویم ای پیتی پیتی ای تیتی تیتی، مگس خود را به بالش زد و توجه او ناگهان به جهان دیگری که در آن واقعیت با هذیان در هم میامیخت معطوف گردید. در جهان خیال و بیهوشی وی هنوز آن ساختمان پیوسته وسعت میافت و بلند میشد. پیوسته چیزی در آن منبسط میگشت. هنوز حاله دایره شکل شعله شمع را احاطه کرده بود. هنوز آن شیعی سفید که در این حال هم پیراهن بود و هم مجسمه ابوالهول کنار در قرار داشت. اما بجز اینها صدایی به گوش رسید و نسیم تازهی به اتاق وزید و ابوالهول جدیدی ایستاده در مقابل در ظاهر گشت. این ابوالهول چهره رنگ باخته و چشمهای درخشان همان ناتاشا را داشت که او هم اکنون درباره وی می اندیشید. شاهزاده آندره در حالی که می کوشید این قیافه را از تصور خیش بیرون کند با خود می گفت: اوه راستی، این هذیان دائمی چقدر دشوار و رنجاور است. اما این چهره واقعیت داشت و رفته رفته به او نزدیک می شد. شاهزاده آندره می خواست دوباره به جهان سابق خود، یعنی جهان افکار خالص، بازگردد، اما نمی توانست. هذیان او را به حیطه قدرت خود می کشید. صدای آهسته به آهنگ موزون خود ادامه می داد و چیزی با سنگینی خود او را می فشرد و منبسط می شد. ولی هنوز آن چهره عجیب در مقابل وی ایستاده بود. شاهزاده آندره تمام نیروی خود را جمع کرد تا به خود بیاید و حرکتی کرد و ناگهان صدایی در گوشش پیچید. چشمهایش تیره و تار شد و مانند کسی که در آب غوطه خورده است هوش خود را از دست داد. چون به هوش آمد، ناتاشا، همان ناتاشای زنده که بیش از تمام مردم جهان میل داشت او را ببیند و با آن عشق جدید و پاک و خدایی که اینک بر او تجلی کرده بود وی را دوست داشته باشد، در مقابلش زانو زده بود. شاهزاده آندره دریافت که این ناتاشای حقیقی و زنده است و از حضور وی تعجب نکرد، اما در دل شادمان شد. ناتاشا زانو زده بود و بیمناک اما بی حرکت، چون نمی توانست حرکت کند، به وی می نگریست و از ناله و زاری خیش جلوگیری می کرد. چهره ای رنگ باخته و بی حرکت داشت. تنها آرواره او می لرزید. شاهزاده آندره آسوده نفس کشید و تبسمی کرد و دستش را دراز کرده گفت: شما هستید؟ چه سعادتی؟ ناتاشا تند اما محتاط با زانو به جانب او حرکت کرد و با احتیاط دست او را گرفت. صورتش را به دست شاهزاده آندره نزدیک کرد و آرام و ملایم آن را بوسید. پس سر برداشت و به وی نگریست و آهسته گفت: ببخشید، مرا ببخشید. شاهزاده آندره گفت: من شما را دوست دارم. ببخشید. چرا ببخشم؟ ناتاشا آهسته و بریده، چنان که صدایش به زحمت شنیده می شد، می گفت: برای آنچه انجام داده ام مرا ببخشید. و با این سخن پی در پی دست شاهزاده آندره را بوسید. شاهزاده آندره صورت او را بلند کرد، چنان که توانست به چشم او بنگرد، پس گفت: من تو را بیشتر و بهتر از پیش دوست دارم. این چشم‌ها که غرق در اشک سعادت بود، با حجب و غمخواری شادمانه و عاشقانه به وی می‌نگریست. چهره لاغر و رنگ باخته ناتاشا با لب‌های متورم نه تنها نازیبا بود، بلکه زشت و وحشت انگیز به نظر می‌رسید. اما شاهزاده این چهره را نمی‌دید، بلکه چشم‌های درخشنده‌ای را مشاهده می‌کرد که بسیار زیبا بود. از پشت سر ایشان صدای گفتگویی شنیده شد. پیتر خدمتکار که در این حال بیدار شده بود، دکتر را بیدار می‌کرد. تیموخین که در تمام مدت از درد پا به خواب نرفته بود، از همان آغاز آنچه روی داد دیده بود و در حالی که بدن اوریان خود را با پتو می‌پوشاند، روی نیمکت کز کرده بود. دکتر از بستر خود برخاسته گفت: چه خبر است؟ این چه وضعی است؟ خانم، خواهش می‌کنم از اینجا بروید. در همین موقع خدمتکاری که کنتس به جستجوی دخترش فرستاده بود در کلبه را کوفت. ناتاشا چون کسی که شب بی اراده از بستر برمی‌خیزد و در خواب راه می‌رود، از کلبه خارج شد و به اتاق خود برگشته زاری کنان روی بستر افتاد. از آن روز به بعد ناتاشا در تمام مدت مسافرت، در تمام توقف‌ها و بیتوته‌ها، از بالکونسکی مجروح دور نمی‌شد و طبیب ناگزیر اعتراف کرد که چنین ثبات و پایداری و چنین مهارت را در پرستاری از مجروح از دختری انتظار نداشته است. هرچند این اندیشه که ممکن است شاهزاده آندره در راه روی دست دخترش بمیرد حادثه‌ای که بنا به گفته دکتر بسیار محتمل بود برای کنتس وحشتناک بود، با این حال نمی‌توانست با ناتاشا مخالفت نماید. اگرچه در نتیجه این ارتباط نزدیک که در این مدت میان شاهزاده آندری مجروح و ناتاشا برقرار شد، چون این به نظر می رسید که در صورت بهبود حال شاهزاده آندری رابطه که سابق میان دو نامزد تجدید خواهد شد، ولی در این باره هیچ کس سخنی نمی گفت و مخصوصا ناتاشا و شاهزاده آندری از آن بحثی نمی کردند، زیرا مسئله حل نشده، یعنی مرگ و حیات که نه تنها بر فراز سر بالکونسکی معلق بود، بلکه تمام روسیه را در زیر نفوذ و سیطره خود داشت، همه ی تصورات و پیشبینی های دیگر را تحت شعاع قرار می داد. پیر روز سوم سپتامبر دیر از خواب برخاست. سرش درد می‌کرد. جامه‌ای که با آن خفته بود پیکرش را در هم می‌فشرد و می‌آزرد. در روانش آگاهی مبهمی از عمل شرم‌آور شب پیش وجود داشت. این عمل شرم‌آور گفتگوی او در شب گذشته با سروان رامبال بود. ساعت 11 صبح بود، اما هوای حیات هنوز تیره و تاریک به نظر می رسید. پیر برخاست و چشمش را مالید و چون تپانچه را با قنداق کندکاری آن که گراسیم دوباره روی میز تحریر گذارده بود مشاهده کرد، ناگهان دریافت که اکنون در کجاست و امروز چه کاری در پیش دارد. پیر با خود گفت: آیا کار من دیر نشده است؟ نه، بیشک او زودتر از ساعت 12 وارد مسکو نخواهد شد. پیر به خود اجازه نمی‌داد تا درباره آنچه می‌خواست انجام دهد بیندیشد، اما شتاب می‌کرد که هر چه زودتر به عمل بپردازد. پیر شولا را به دوش انداخت و تپانچه را به دست گرفت و خواست از در خارج شود، اما در این حال برای نخستین بار به این فکر افتاد که چگونه باید در خیابان این اسلحه را حمل کند، زیرا پنهان ساختن تپانچه بزرگ حتی زیر شولا دشوار بود و بنابراین بدون جلب توجه نمی توانست تپانچه را به کمر ببندد و نمی توانست در زیر بغل نگه دارد. به علاوه تپانچه خالی بود و پیر فرصت پر کردن آن را نداشت. پیر هرچند بارها هنگامی که درباره طرز اجرای نقشه خود می‌اندیشید به این نتیجه رسیده بود که اشتباه اصلی دانشجویی در سال 1809 که قصد جان ناپلئون را کرد این بود که خواست او را با خنجر به قتل رساند، ولی معذالک به خود گفت: تفاوت ندارد، دشنه را به کار می‌برم. اما پنداشتی هدف اصلی پیر اجرای نقشه ساخته و پرداخته وی نیست، بلکه می‌خواهد به خود نشان دهد که از قصد و منظور خود سرباز نزده و آنچه از دستش براید در راه اجرای آن انجام خواهد داد. پس شتابان دشنه ای را که از کندی دنده دنده شده بود و غلاف سبز داشت و از برج سوخاروا با تپانچه آن را خریده بود برداشت و زیر جلیقه خود پنهان ساخت. پیر کمر شولا را بست و کلاهش را به سر گذاشت، در حالی که می‌کوشید توجه دیگران را به خود جلب نکند و با سروان مصادف نشود، دهلیز را پیموده به خیابان رفت. حریقی که عصر روز پیش با بی‌اعتنایی بدان می‌نگریست، در مدت شب به میزان قابل ملاحظه افزایش یافته بود. دیگر از جهات مختلف مسکو آتش زبانه می‌کشید و محله‌های کارتنیدریاد، زامسکوری ارچیه، کاستینی دووور، پوارسکایا، قایق‌های روی رودخانه مسکو و بازار چوبی کنار پل داروگومینوف با خود می‌سوخت. راه پیر از پسکوچه‌های محلی پوارسکایا و میدان آربات و مقابل کلیسای نیکولایاولنی می‌گذشت که مدت‌ها پیش در عالم خیال محلی را در کنار آن برای اجرای قصد و منظور خیش در نظر گرفته بود. بوی دود و سوختگی از همه طرف استشمام می شد. پیر گاهی به روزهایی که قیافه‌های ناراحت و محجوب داشتند و زمانی به فرانسویانی که از وسط خیابان حرکت می‌کردند و چنین می‌نمودند که در شهر منزل ندارند بلکه در اردوگاه زندگی می‌کنند تصادف می‌کرد. هم روزها و هم فرانسویان با شگفتی به پیر می‌نگریستند. صرف نظر از اندام بزرگ و فربه و قیافه عجیب و فکور و ناراحت و مضطرب و هیکل تنومندش، روزها به این جهت به وی می نگریستند که نمی توانستند دریابند که این مرد از کدام طبقه است، و فرانسویان مخصوصا به این جهت شگفت زده او را با نگاه بدرقه می کردند که برخلاف دیگر روسیان که بیمناک و کنجکاو به دیشان نگاه می کردند به آنان توجهی نداشت. سه نفر فرانسوی کنار در خانه‌ای با چند نفر روسی که زبان ایشان را نمی دانستند کش و کش داشتند، ولی چون پیر را دیدند او را متوقف ساختند و از وی پرسیدند که آیا او زبان فرانسه می داند یا نه. پیر سر را به علامت نفی حرکت داد و همچنان به راه خود رفت. در کوچه دیگری قراولی که در کنار جعبه سبزی ایستاده بود به جانب او فریاد کشید و پیر فقط آنگاه که بانگ نگهبان تکرار شد و صدای اسلحه‌ای که به دست گرفت شنید دریافت که او می باید از طرف دیگر خیابان برود. پیر به هیچ چیز در اطراف خود توجه نداشت و تنها با قصد و نقشه خود، چون کسی که چیز وحشتناک و غریب و بیگانه‌ای با شتاب و ترس با خود حمل می کند سرگرم بود. گویی از تجربه شب گذشته خیش عبرت گرفته بود و بیم داشت مبادا آن را گم کند. اما مقدر پیر این نبود که خود را با روحیه صحیح و سالم به آن محلی که رهسپار آنجا بود برساند. به علاوه اگر در راه معطل نمی شد باز ممکن نبود که او به قصد و منظور خیش نایل آید، زیرا ناپولئون 4 ساعت پیش از دروازه داروگومیلوف وارد شده و از میدان آربات به کرملین رفته بود و در این وقت با قیافه عبوس در دفتر کار تزار در کاخ کرملین نشسته اوامر مفصلی صادر می کرد تا بیدرنگ برای خاموش ساختن حریق و جلوگیری از غارت و چپاول و آرام کردن ساکنان شهر اقدام کنند. اما پیر این مطلب را نمی دانست و مستغرق در اندیشه خود بود و مانند مردمی که به سماجت و سرسختی به کار غیر ممکن می پردازند از تصمیم خود رنج می برد. نه به واسطه دشواری کار بلکه به مناسبت عدم تناسب آن با طبیعت خیش ناراحت بود. پیر از این بیم که مبادا در آن لحظه قاطع سست شود و در نتیجه عزت نفس خود را از دست بدهد رنج می کشید. پیر هرچند به آنچه در پیرامونش می گذشت توجه نداشت، با این حال از روی غریزه راه خود را می یافت و بیان که خطا برود از پس کوچه هایی که او را به محله پوارسکی می رساند پیش می رفت. به همان اندازه که پیر به پوارسکی نزدیک می شد به همان نسبت دود پیوسته غلیظ‌تر و متکاسف‌تر می شد، چنان که دیگر هوا از گرمی و تابش حریق گرم شده بود. گاهی از پشت بام خانه ها زبانه های آتش به سوی آسمان می رفت. پیر در خیابان ها با مردمی که در حال اضطراب بودند مصادف می شد و هرچند احساس می کرد که در پیرامونش عمل خارق‌العاده انجام می گیرد، با این حال نمی دانست که به طرف آتش سوزی پیش می رود. هنگامی که از راه باریکی در مقابل زمین دایره شکلی می گذشت که یک طرف آن خیابان پوارسکی و در سمت دیگر آن باغ شاهزاده گروزینسکی قرار داشت، ناگهان نزدیک خیش صدای گریه نومیدانه ی زنی را شنید که یک مرتبه چون کسی که از خواب بیدار شده باشد توقف کرد و سر برداشت. در کنار راه باریک روی علفهای خشک شده و غبار گرفته مقداری اساسه خانه، تشک، پر، سماور، شمایل و چند صندوق ریخته بود. زنی لاغر و میان سال که دندانهای دراز و پیش آمدهی داشت با روپوش و شبکلاه سیاه کنار صندوق ها نشسته بود. این زن پیوسته می گریست و زیر لب سخنی می گفت و سر را حرکت می داد. دو دختر 12 ساله که پیراهن کوتاه و روپوش چرکین در بر داشتند با چهره های رنگ باخته و بیمناک شگفت زده به مادرشان می نگریستند. پسر بچه 7 ساله‌ای با نیمتنه بلند و کلاه بزرگ نقابدار که برای سرش گشاد بود در بغل دایه پیری می گریست. دختری خدمتکار پابرهنه و چرکین روی صندوقی نشسته گیسوان بور خود را باز می کرد و در این حال موهای وزده خود را می بویید. شوهر آن زن که مردی میان قد و خمیده پشت بود و نیمتنه رسمی مستخدمین کشوری در بر داشت، با ریش توپی و موهای صاف شانه شده ی اطراف پیشانیش که از زیر کلاه نقابدار دیده می شد، صندوق‌ها را که روی هم قرار داشت با قیافه منجمد جابجا می کرد و لباس‌ها را از زیر آنها بیرون می کشید. چون زن پیر را دید، خود را روی پاهای او انداخت و در میان گریه و شیون گفت: آقای عزیز، مسیحی مومن، ما را نجات بدهید. عزیزم، به ما کمک کنید. آخر یک نفر به ما کمک کند. دخترم، دختر کوچکم در خانه مانده است، سوخته است. پس برای چه من تو را شیر دادم؟ شوهر ظاهراً برای تبرئه خیش در مقابل مرد بیگانه آهسته به همسرش گفت: ماریا نیکولایونا، بس است، بیشک خواهر تو او را با خود برده است، وگرنه در کجاست؟ زن ناگهان گریه را موقوف کرد و کینتوزانه فریاد کشید: هیولا، تبهکار، تو دل نداری؟ دلت به حال فرزندان خودت نمی سوزد. اگر دیگری به جای تو بود، دخترش را از میان آتش بیرون می کشید. اما این بی‌عاطفه آدم نیست، محبت پدری ندارد. پس نفس زنان تند تند پیر را مخاطب ساخته گفت: شما مرد مهربان و نجیبی هستید. خانه همسایه ما آتش گرفت و آتش به خانه ما سرایت کرد. خدمتکار فریاد کشید: آتش! ما مشغول جمع‌آوری اساسه شدیم. با همان لباس که به تن داشتیم از خانه بیرون دویدیم. فقط این اشیا را توانستیم با خود بیرون بیاوریم. به جز شمایل و این تخت خواب که جهیزیه من بوده است، هر چه داشتیم از بین رفت. من بچه ها را پیش انداختم، اما کار چه کار نبود. پروردگارا! زن باز به گریه افتاد. دختر عزیزم سوخته است. پیر گفت: اما کجا مانده است؟ زن از قیافه پیر دریافت که او میتواند به وی کمک کند. پس پای او را در بغل گرفته فریاد کشید: آقا جان، پدرم، ولی نعمت، لااقل دل مرا آرام کن. پس خشمناک دهانش را گشود و با این حرکت دندانهای درازش را بیشتر نشان داد و به جانب دختر خدمتکار فریاد کشید: آنیسکا، پس فدرت، برو راه را به این آقا نشان بده. پیر با صدای شکسته شتابان گفت: راه را نشان بده، نشان بده. من هر کاری از دستم برایت انجام می دهم. خدمتکار چرکین از پشت صندوق ها بیرون آمد، گیسوان خود را بالا زد و آهی کشید و با پای نازیبا و برهنه از راه باریک پیش رفت. پیر که گویی از بیهوشی عمیقی بیدار شده است، سر برداشت. برق زندگی در چشمش به درخشیدن آمد. با قدم‌های بلند به دنبال دختر روان شد و به او رسید و به خیابان پوارسکی وارد شد. تمام خیابان در ابری از دود سیاه مستور بود. شعله‌های آتش در برخی نقاط میان این ابر سیاه زبانه می‌کشید. جمعیت کثیری در مقابل حریق ازدحام کرده بودند. در وسط خیابان ژنرال فرانسوی ایستاده به کسانی که اطرافش بودند سخن می‌گفت. پیر به همراهی دختر خدمتکار خواست به مکانی که ژنرال ایستاده بود برود، اما سربازان فرانسوی او را متوقف ساختند. صدایی بر وی بانگ زد: از اینجا راه نیست. دخترک فریاد کشید: عمو جان، از این طرف بیایید، ما از پس کوچه ها میدان نیکولنی را دور میزنیم. پیر به عقب برگشت و به دنبال دخترک به راه افتاد. گاهی برای رسیدن او چند خیز بر می داشت. دخترک از خیابان عبور کرد و به کوچه سمت چپ پیچید و سه خانه را رها کرده از در خانه طرف راست وارد شد. دختر گفت: الان می رسیم. و به حیاط دویده در محوطه‌ای که اطراف آن معجر کشیده شده بود گشود و به جای خود ایستاد و خانه کوچکی را که شعله‌های آتش فروزان و سوزانی از آن بر می خواست به پیر نشان داد. یک بدنه این خانه فرو ریخته و بدنه دیگرش در حال سوختن بود و زبانه های آتش از شکاف پنجره ها و از زیر سقف خانه سر می کشید. همین که پیر از در وارد شد، حرارت شدیدی را احساس کرد. ناچار توقف کرد و پرسید: خانه شما کدام است؟ کدام است؟ دخترک خانه چوبی را نشان داده فریاد کشید: اوه، آنجا خانه ما بود، گنجینه ما، کاتچکا، خانم کوچک و شیرین من. اخ! آنیسکا از مشاهده ی حریق دریافت که باید احساسات خود را ابراز نماید و از این جهت پیوسته داد و فریاد می کرد. پیر به سوی خانه رفت، اما حرارت به اندازه شدید بود که بی اختیار دور کانون حریق گشت و کنار خانه بزرگی که فقط یک بدنه آن از طرف بام آتش گرفته بود و جمعی از فرانسویان در کنار آن ازدحام کرده بودند رسید. پیر نخست نمیتوانست دریابد که این فرانسویان چه چیزی را میکشند، چه میکنند. اما چون در مقابل خود یک نفر فرانسوی را دید که با پهنه شمشیر موژیکی را میزد و از تن او پالتو پوست روباه را بیرون میآورد، به طور مبهم دریافت که ایشان اینجا مشغول غارت و چپاول هستند. اما پیر وقت آن را نداشت که در این باره بیاندیشد. سوختن در و پنجره میان آتش و هیاهوی فرو ریختن سقف‌ها و دیوارها و فریادهای هیجان‌انگیز مردم و امواج لرزان دود که گاهی به صورت گلوله سیاهی جمع می‌شد و زمانی به شکل ابرهای خاکستری به جانب آسمان صعود می‌کرد، جرقه‌های آتش درخشان و شعله‌هایی که روی دیوارها می‌لرزید و گاهی مانند خوشه‌های متراکم و سرخ و زمانی چون فلس‌های ماهی زرینی جلوه می‌کرد، حرارت و دود و جنب و جوش و دوندگی که معمولاً حریق به وجود می‌آورد، همه و همه این مناظر در پیر بسیار مؤثر افتاد. تأثیر این حریق مخصوصاً به این جهت در پیر فوق‌العاده بود که ناگهان با مشاهده آن خود را از بند افکاری که او را می‌فشرد آزاد یافت و خود را جوان و شاداب و ماهر و مصمم دید.